ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403 برابر با 30 آوریل سال 2024 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت نیم ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل، اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است این کنفرانس 17 تا 19 اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار شود. بنا به این گزارش، آقای گروسی قبل از رفتن به این کنفرانس در تهران با مقامات ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 5 اردیبهشت هشدار داده بود که ایران هفته‌ها و نه ماه‌ها با داشتن اورانیوم غنی شده کافی برای تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد. آقای گروسی با این حال تأکید کرد که این به آن معنا نیست که ایران در این مدت زمان به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات زمینی ارتش این کشور در رفح در هر شرایطی انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که صرف نظر از احتمال دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی، برنامه عملیات ارتش برای ورود به رفح و به گفته او نابود کردن هسته‌های حماس اجرا خواهد شد. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در حالی منتشر شد که مذاکرات این کشور با نمایندگان گروه افراطی حماس و با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا ادامه دارد و گزارش‌ها از پیشرفت این گفتگوها حکایت دارند. سخنگوی وزارت خارجه چین از مذاکرات نمایندگان جنبش فتح و گروه افراطی حماس در پکن خبر داد. به گفته لین جیان، این دو هیئت از چند روز پیش به دعوت چین و با هدف شرکت در گفتگوهای آشتی در پکن حضور داشتند. چین با وجود داشتن روابط سیاسی کامل با اسرائیل، برخلاف آمریکا و اتحادیه اروپا، حماس را گروهی تروریستی نمی‌داند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، مذاکرات دو طرف شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی بوده و هر دو گروه بر سر ادامه گفتگوها و تلاش برای تحقق اتحاد فلسطین توافق کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال حبس خبر داد. این موضوع را اصغر جهانگیر، سخنگوی تازه قوه قضاییه، اعلام کرد. آقای جهانگیر تأیید کرد که درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شده و به دنبال تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، حکم اعدام نقض و به 20 سال زندان تبدیل شده است. کمتر از 3 ماه پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، مدعی شده بود که اموال منتقل شده بابک زنجانی به ایران کفاف بدهی‌های او را می‌دهد. بابک زنجانی در دی ماه 92 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به افساد فلارز، اخلال در نظم اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم شد. حکم او در سال 1395 تایید شد. پس از 10 سال وقفه، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات متحده عربی تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کمیسیون امروز و فردا در ابوظبی نشست خواهد داشت. ریاست هیئت ایرانی را مهرداد بزرگپاش، وزیر راه و شهرسازی، بر عهده دارد. گفته شده که توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، به خصوص به منظور ترانزیت کالا از امارات از مسیر ایران به سمت روسیه و کشورهای آسیایی میانه، از جمله موضوعات مورد بحث این نشست 2 روزه است. و خبر آخر این که به دنبال شکست مذاکرات دانشجویان معترض حامی فلسطینیان در دانشگاه کلمبیا با مدیریت این مرکز آموزشی، دانشگاه برخورد انضباطی از جمله صدور حکم تعلیق برای این دانشجویان را آغاز کرد. دانشجویان معترض دیشب وارد یکی از ساختمان‌های نمادین این دانشگاه شده و از چادرهای خود به داخل آن منتقل شدند.
خبرها را از شاهین بشیری شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله. ساعت سخنگوی قوه قضاییه از لغو حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال حبس با موافقت رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. گزارشی در این باره. سرویس جهانی بی بی سی میگوید به یک سند خیلی محرمانه از حکومت ایران دست پیدا کرده که حکایت از آن دارد که نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت و کشته شد. نگاهی به مشروع این پرونده. در آستانه روز جهانی کارگر، تشکل‌های کارگری ایران درباره وضعیت وخیم معیشتی کارگران هشدار دادند. گزارشی در این باره. عفو بین الملل اسرائیل را متهم کرده که در جنگ غزه اقداماتی انجام داده است که در قالب جنایات جنگی باید بررسی شود. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. نام باشگاه استقلال ظاهراً به استقلال خلیج فارس تغییر یافته. نگاهی هم به این موضوع و نگاهی به تحقیقات دانشمندان درباره تأثیر سبک زندگی سالم بر طول عمر در تقابل با عوامل ژنتیکی. همه در همین مجله همراه ما بمانید. سخنگوی جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبریش از لغو حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل اون حکم به 20 سال حبس خبر داد با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، در حالی که رسول کوهپای زاده وکیل او گفته است که مطابق با قوانین و مقررات بابک زنجانی امکان بهره برداری از آزادی مشروط رو داره. سخنگوی قوه قضاییه گفته است که او باید حکم حبس 20 ساله رو بگذراند. جزئیات بیشتر در این باره از جمشید زند.
بابک زنجانی در دیماه 1392 با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به فساد فلعرض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم و حکم اعدام او در سال 1395 در دیوان عالی کشور تایید شد. اصغر جهانگیر سخنگوی جدید قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت با توجه به همکاری این متهم، اموال او در خارج از کشور شناسایی و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال تایید شده است. به گفته آقای جهانگیر، پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست عفو بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد که پس از تایید غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، حکم اعدام نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد. هنوز مشخص نیست که حکم 20 سال زندان آقای زنجانی با احتساب دوران حبس او لحاظ شده یا نه. بابک زنجانی متهم شده بود که 1 میلیون بشکه نفت را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، تنها 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. محسنی اژه‌ای نیز در 30 بهمن سال گذشته در مورد پرونده جنجالی این محکوم گفته بود که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده و بنابر کارشناسی های اولیه صورت گرفته، این اموال کفاف بدهی ها و خسارت های او را می دهد. رئیس قوه قضاییه رقم دقیق اموال و دارایی‌های بازگشت شده بابک زنجانی را اعلام نکرده و معلوم نیست این دارایی‌ها به کدام نهاد و یا نهادهای جمهوری اسلامی تحویل داده شده‌اند. بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پیش از این حدود 8000 میلیارد تومان اعلام شده بود، اما مقامات وزارت نفت می‌گویند ضرر و زیان ناشی از این بدهی نیز باید پرداخت شود. حکم اعدام بابک زنجانی در حالی نقض شده که مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته اظهارات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت او پس از بازگرداندن بخشی از اموالش بیان کرده بودند، در حالی که هادی صادقی معاون وقت فرهنگی قوه قضاییه در آذر 1397 گفته بود بابک زنجانی پس از بازگرداندن بدهی خود اعدام خواهد شد. احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در 25 تیر ماه سال 1400 اعلام کرد که اگر این متهم همکاری کند و اموال را بازگرداند، احتمال دارد مورد عفو و تخفیف قرار گیرد. بابک زنجانی همراه با نهادهایی چون نیروی انتظامی در اواخر دهه 80 و در دولت محمود احمدی نژاد به قصد دور زدن تحریم‌های بین‌المللی عهده‌دار بازاریابی و فروش بخشی از نفت ایران شدند. با این حال وی و شماری از فرماندهان نیروی انتظامی بعداً به اتهام فساد اقتصادی و کلاهبرداری از وزارت نفت بازداشت شدند.
تخفیف مجازات بابک زنجانی با موافقت علی خامنه‌ای، گزارش بود از جمشید زند. سرویس جهانی بی بی سی میگوید به یک سند خیلی محرمانه از حکومت جمهوری اسلامی دست پیدا کرده که حکایت دارد از اینکه نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت و کشته شد. گفتگوی هانا کاویانی با همکارمون مهدی احمدی رو میشنوید که این موضوع رو دنبال کرده است.
شاید یکی از پرتکرارترین نام‌ها از زمان شکلی اعتراض ها به جان باختن مهسا در واقع بازداشت گشت ارشاد، نام نیکا شاهکرمی است و همطور که گفتی یک سری دلایلی داره این پرتکرار بودن، از جمله این شکل در واقع ناپدید شدن،
روایت های خود حکومت جمهوری اسلامی درباره این ماجرا
و بعد حتی حکومت جمهوری اسلامی با فشاری که مادر نیکا در فایلی که به طور اختصاص در اختیار ما قرار داد همون زمان گفت که چه فشاری روش هست که بیاد اعلام کنه که دخترش خودکشی کرده. بعد دیدیم که بستگان نیکا رو بازداشت کردن، بردن و یک صحنه سازی کردن، یک صحنه نشون دادن که گویا نیکا در یک ساختمونی دست به خودکشی زده و در واقع حتی تصویرهایی رو نشون دادن، دختری در شکل و شمایل در واقع نیکا که وارد یک بنبست میشه، وارد یک خانه میشه
که گفتن که به نظر
که خانواده اینها رو رد کردن. ولی همینطور که گفتی روایت‌های مختلفی از آن زمان در رسانه‌ها منعکس شده که تصویرهای در واقع یک پازلی رو از تصاویر تکمیل کرده که ما بدونیم که بیشتر چه اتفاقی افتاده. به طور خاص موضوع این گزارش اخیر شبکه جهانی بی بی سی که هم به صورت متنی و هم به صورت تصویری منتشر شده و یکم جزئیات شاید این روایت ها در متن و تصویر با هم متفاوته، ولی نه اونقدر متفاوت که بگیم روایت متفاوتی هست، به اتفاقاتی میپردازه که از لحظه بازداشت در واقع نیکا توسط یکی از این گشت‌های ماموران لباس شخصی و ماموران پلیس تا زمان درگذشتش در ونی که در واقع حامل اون بوده رخ میده. این که تلاش میکنن ماموران که در واقع نیکا رو به یکی از بازداشتگاه‌ها یا مقرهای سپاه یا بسیج منتقل کنن به دلیل در واقع تعدد جمعیت اونجا و به این دلیل که نیکا مقاومت میکرده و سر صدا میکرده و نگران بودن که حضور یک آدمی مثل نیکا در اونجا باعث بشه که یک ولوله‌ای در اون بازداشتگاه هم بیفته، اینها عملیات انتقالش رو به اون بازداشتگاه متوقف میکنن، به تأخیر میندازن، دنبال در واقع مکانهای جایگزین.
خبری بی بی سی اینه که این بر مبنای یک سندی است که به دست این شبکه رسیده.
دقیقاً اتفاقی که در واقع افتاده روایتی است منتسب به کسانی که در واقع نیکار زیر نظر داشتن، بازداشت کردند و در واقع کشمکش با نیکا، در واقع کشمکش اونها با نیکا و ضرب و شتمی که در اون ون کردن منجر به قتل نیکا شده و ادعا شده که این سند بخشی است از تحقیقاتی که شاید اطلاعات سپاه درباره این حادثه می‌کرده. یعنی همه افرادی که حاضر بودن در اون ون و در اون تیمی که در واقع مسئول بازداشت نیکا بوده در واقع روایت‌های خودشون رو میگن. در همین روایت ها میخونیم که اون فضا اونقدر تاریک بوده که حتی کسانی که ضرب و شتم میکنن نیکا رو مثلا با باتون مطمئن نیستن که آیا خودشون رو دارن میزنن، همدیگر رو دارن میزنن یا نیکا رو دارن میزنن، مطمئن نیستن ضرباتی که دریافت میکنن از نیکا دریافت میکنن یا از همدیگه دریافت میکنن، برای اینکه موقعیت رو بشناسن، ببینن کجا هستن، ببینن که نیکا کجاست. دائم در واقع موبایل هاشون روشن میکنن که از نور موبایل تشخیص بدن که چه خبره، برای اینکه کنترل کنن نیکا رو. بالاخره یک نفر در حالی که نیکا دستش بسته است روی اون میشینه که کنترل کنه که دست و پا نزنه و در همین تقله هاست که البته بعد میبینیم حتی گواهی که برای دفن نیکا صادر شده و گواهی که بعدن شاید چند ماه پیش در واقع عدالت علی جز اسناد
حک شدهش
بود که منتشر کرد و ادعا شده بود که گواهی پزشکی قانونیه. اونجا هم دائم از ضربات متعدد جسم سخت صحبت میشه. البته همون اول بعد از اینکه در پزشکی قانونی مادر نیکا هم به دیدار اون رفت، صحبتش این بود که به شدت در واقع سرش مجروح شده بوده و جای آثار متعدد ضربشان.
پرونده‌ای که به هر حال پیدا و پنهان بسیاری داره، توصیه من اینه که مخاطبان ما حتما سری به وبسایت ما بزنند، گزارش ما رو در این زمینه ببینند، بخونند به طور کامل جزئیات مختلفی که این گزارش رادیو فردا در نظر گرفته.
و یک نکته این که طبیعی است که ما نمیتونیم همه اون جزئیات رو تایید کنیم، چون ما مستقلا اسناد رو بررسی نکردیم و بی بی سی روشهایی رو برای بررسی اسناد به کار برده.
توضیحات مهدی احمدی رو شنیدید درباره گزارش بی بی سی جهانی در خصوص نحوه جان باختن نیکا شاکرمی، نوجوان 17 ساله‌ای که در 29 شهریور 1401 در جریان جنبش سراسری ایران به قتل رسید. و ما در گزارش دیگر در آستانه 12 اردیبهشت که مصادف است با 1 ماه مه و روز جهانی کارگر، تشکل‌های کارگری درباره وضعیت وخیم معیشتی کارگران ایران هشدار دادند. همزمان گزارش‌ها از ایران حاکی از تهدید و حبس فعالان کارگری در آستانه روز کارگر است. گزارشی از هومن عسکری. لباس
لباس ملاست، ما کارگران دیوار تو کوتاه، اولین کسی که سرکوب میشه ماییم. ما میگیم گرسنه ایم، میبرم اون زندان. ما میگیم حقمونو میخواییم بازداشت میشه.
صدایشان سالهاست در اثر بی‌عدالتی و فشار استخوان خردکن اقتصادی در آمده. کارگران ایران، شهروندانی که به ندرت هفته و ماهی میگذرد که از تجمع، فریاد و اعتراضشان و البته برخورد حکومت با آنان خبری رسانه‌ای نشود. حالا در آستانه 12 اردیبهشت ماه که مصادف است با 1 ماه مه روز کارگر 1403 فرا رسیده است. در روزهایی که به نظر می رسد دغدغه حکومت در داخل کشور برخورد خیابانی با زنان بر سر حجاب اجباری و ساکت کردن قهری صدای معترضان باشد، بازنشستگان تأمین اجتماعی عراق در تظاهراتشان این شعار را سر می دادند. در همین روز کارگران کاغذ پارس هفت تپه و بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش هم در رویه‌ای که دیگر انگار معمول شده در تجمعات اعتراضی خود شعارهایی علیه مسئولان جمهوری اسلامی سر دادند. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر به بیش از 1600 اعتراضی اشاره کرده که تنها در سال گذشته ثبت شد. در این بیانیه آمده این حجم از تجمع و فریاد نشانگر غارت نیروی کار و وسعت بیدادی است که از سوی صاحبان قدرت و مکنت بر پرشمارترین و اساسی ترین طبقه جامعه تحمیل شده است. در بخش دیگری از بیانیه کانون نویسندگان ایران تأکید شده که فقط نان و مسکن و گوشت و پوشاک و میوه نیست که هر دم بیشتر و پیشتر از سفره مردم کاسته و به رویای ذهنشان بدل می شود، بلکه فرهنگ آنها از آموزش و کتاب و سینما و تئاتر و موسیقی هم اسیر اثرات فقر می شود و آسیب می بیند و در این شرایط اعتلای فرهنگی که نه، ابتذال فرهنگی رخ می نماید. اما در حالی که کانون نویسندگان در بیانیه خود به غم نان و مسکن و زوال فرهنگ می پردازند، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خطر جنگی خانمانسوز و اوضاع وخیم معیشتی کارگران اشاره می کنند. در بخشی از بیانیه که این تشکل کارگری آمده در سایه این اوضاع ناامن و پرتلاطم، سرکوب و اذیت و آزار زحمتکشان و زنان و جوانان کشور بیشتر شده. سقوط دوباره نرخ ریال اگرچه برای سرمایه داران، دلالان و صاحبان ارزهای جهانی نعمت است، برای ما کارگران به معنای کاهش چشمگیر قدرت خرید و سطح معیشتمان بوده است. در دیگر سو اما جمهوری اسلامی آنطور که خیلی از منتقدانش میگویند انگار اصرار دارد در بر همین پاشنه بچرخد. همین یک ماه پیش به رغم هشدارها درباره تورم شدید و ناهماهنگی دخل و خرج طبقات کم درآمد ایران، دولت ابراهیم رئیسی افزایش تنها 35% را برای حداقل دستمزد کارگران تعیین کرد. روی کردی که شاید در پیام قربان علی دوری نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات و نماینده رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز کارگر مشهود و مثالی است آشکار. آقای نجف آبادی کارگران را تلاشگرانی مؤمن و انقلابی توصیف کرده که به رغم مشکلات و تنگناهای فراوان به تعبیر این مقام جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌های دفاع و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی حضوری حماسه‌آفرین داشتند. پیامی که ظاهر و باطنش همانی است که نزدیک به نیم قرن است از سوی اهالی قدرت در حکومت کنونی ایران تکرار می‌شود.
وضعیت وخیم معیشتی کارگران در ایران در آستانه روز جهانی کارگر، گزارش بود از هومن عسکری. عفو بین‌الملل در گزارشی اسرائیل رو متهم کرده که در جنگ غزه اقداماتی انجام داده است که باید در قالب جنایات جنگی بررسی بشه. این گروه همچنین از آمریکا خواسته است فرستادن تسلیحات به اسرائیل رو فوراً متوقف کنه. بیشتر بشنوید در این باره از سعید جعفری.
عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود میگوید اسرائیل از سلاح‌های ساخت آمریکا علیه غیر نظامیان در نوار غزه استفاده کرده و از واشنگتن خواسته است فوراً و تا زمانی که اسرائیل قوانین بین‌المللی بشردوستانه را رعایت نکرده انتقال هر گونه تسلیحات و سایر اقلام را به این کشور متوقف کند. این گروه که میگوید با بهره‌گیری از نتایج تحقیقات یک هیئت مستقل از کارشناسان و گروه‌های مدنی این گزارش را تهیه کرده، تأکید می‌کند که حملات غیرقانونی صورت گرفته توسط نیروهای اسرائیلی موارد فراوانی از نقض قوانین بین‌المللی را به ثبت رسانده است. بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، این کشور در پاسخ عملیات گسترده‌ای را در نوار غزه پی گرفته که پس از گذشت بیش از 7 ماه همچنان ادامه دارد و تعداد بالای تلفات در میان غیر نظامیان انتقادات گسترده ای را حتی در میان متحدین این کشور به همراه داشته است. در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل حملاتی فهرست شده اند که در آن غیر نظامیان در غزه با استفاده از بمب‌های قطر کوچک و مهمات حمله مستقیم کشته شده اند. عفو بین‌الملل میگوید این موارد باید به عنوان جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرند. این گزارش در حالی منتشر شده که همین حالا هم رهبران اسرائیل نگرانند که دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه برای مقام‌های ارشد این کشور به اتهام جنایات جنگی حکم بازداشت صادر کند. در همین حال دولت جو بایدن برای توقف حمایت‌هایش از اسرائیل چه در داخل و چه در جهان تحت فشار است و از یک سو اعتراضات دانشجویی در مخالفت با سیاست‌های کاخ سفید در قبال اسرائیل در دانشگاه‌های مختلف آمریکا در حال گسترش است و از سوی دیگر مجامع بین‌المللی روز به روز و بیش از قبل از سیاست‌ها و اقدامات دولت نتانیاهو در غزه انتقاد و خواستار دخالت آمریکا برای پایان دادن جنگ در این باریکه هستند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد دولت اسرائیل در واکنش به این گزارش نوشته است که این کشور از قوانین درگیری‌های مسلحانه تبعیت می‌کند و در این حال حماس را متهم کرده که از تلفات غیر نظامیان به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده می‌کند. عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده که کابینه جنگی اسرائیل حتی قوانین جداگانه همکاری با آمریکا را هم نقض می‌کند. بر اساس این قوانین هر طرفی که از ایالات متحده اقلام نظامی دریافت کند ملزم است که در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه نیز همکاری کند، اما اسرائیل در این مدت از رسیدن این کمک‌ها به فلسطینی‌ها خودداری کرده است.
گزارش سعید جعفری را شنیدی درباره متهم شدن اسرائیل به جنایات جنگی از سوی سازمان عفو بین‌الملل و به زمینه دیگر می‌رویم. هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس ناگهان نام باشگاه استقلال رو به باشگاه استقلال خلیج فارس تغییر داد، موضوعی که البته هنوز با اما و اگر روبروست. خبری است که برای بسیاری از هواداران این باشگاه قدیمی پایتخت شوکه کننده بود و خیلی ها از اونها میگن که چرا باید نام استقلال این چنین یک شبه و بدون در نظر گرفتن خواست هواداران و اعضای با سابقه باشگاه تغییر کنه. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش بنیامین صدر.
از سازمان ورزشی و فرهنگی تاج تا استقلال ایران و حالا شاید استقلال خلیج فارس. باشگاهی قدیمی که در روزهای پایانی تابستان 1324 خورشیدی به همت پرویز خسروانی و گروهی از افسران ورزش دوست با نام باشگاه دوچرخ سواران پایه‌گذاری شد و اندکی پس از آن با نام تاج تا انقلاب 57 به یکی از معتبرترین و ثروتمندترین باشگاه‌های ورزشی آسیا و خاورمیانه تبدیل شد. اما پس از انقلاب با مصادره اموال به سازمان تربیت بدنی وقت واگذار شد و نامش از تاج به استقلال تغییر کرد. حالا و به تازگی 85% سهام باشگاه استقلال از وزارت ورزش یا همون سازمان تربیت بدنی پیشین به صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه پتروشیمی واگذار شده است. پس از این واگذاری مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ناگهان از تغییر نام باشگاه استقلال ایران به باشگاه استقلال خلیج فارس خبر داد. عبدالعلی علی عسکری با اشاره به اینکه پسوند خلیج فارس در تمام شرکت‌های تابعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مشترک است، گفت بر اساس تصمیم مالکان جدید اسم این تیم محبوب به استقلال خلیج فارس تغییر می‌کند. اما هواداران باشگاهی قدیمی با دو قهرمانی در آسیا چه مواجهه‌ای با افسوده شدن پسوند خلیج فارس به نام استقلال داشتند؟ هوادارانی که یک شبه از این موضوع خبردار شدند. این در حالی است که خرداد 1398 وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد. یعنی مالک تازه باشگاه استقلال با تحریم‌های آمریکا نیز روبروست. در هر حال و در صورت تصویب و موافقت نهایی، باشگاه استقلال باید نام تازه خود را در ایران ثبت رسمی کند و برای شرکت در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا هم باید این موضوع به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC برسد و آنها نام را تایید کنند، چرا که قرار است زین پس این نام در قرعه‌کشی‌های رقابت‌های آسیایی و بین‌المللی شناخته شود. نامی که در سال‌های دور با نام تاج ایران شناخته می‌شد و در تمام سال‌های پس از انقلاب هم با نام استقلال ایران شناخته شده است.
تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، گزارشی بود از بنیامین صدر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
می‌رسیم به گزارش آخر این مجله. گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای که اولین در نوع خودش توصیف شده، میزان تأثیر سبک زندگی سالم رو در تقابل با اثر عوامل ژنتیکی بر طول عمر مطالعه کردند. دانشمندانی که این تحقیقات رو انجام دادن دریافتند که سبک زندگی سالم میتونه تا 5 سال به عمر انسان اضافه کنه. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اگرچه ثابت شده که برخی از افراد از نظر ژنتیکی مستعد طول عمر کمتری هستند، اما گروهی از دانشمندان در مطالعه‌ای دریافتند که یک سبک زندگی سالم میتواند تأثیر ژنتیک را تا بیش از 60% خنثا کند و 5 سال بر طول عمر شما بیفزاید. البته حتما پیشتر هم بارها شنیده اید که عواملی از جمله سیگار نکشیدن، اجتناب از مصرف الکل و پیش گرفتن یک رژیم غذایی سالم همراه با فعالیت بدنی میتواند بر طول عمر انسان اثر بگذارد. اما این نخستین بار است که دانشمندان میزان تأثیر سبک زندگی سالم در تقابل با ژنتیک انسان را مطالعه کردند. نتایج این مطالعه که در مجله علمی BMJ منتشر شده نشان می‌دهد سیاست‌های بهداشت عمومی برای بهبود سبک زندگی سالم نیز به عنوان مکملی قوی برای مراقبت‌های بهداشتی مرسوم عمل می‌کند و تأثیر عوامل ژنتیکی بر طول عمر انسان را کاهش می‌دهد. این مطالعه که بر روی بیش از 350 هزار نفر در بریتانیا انجام شده نشان داده که افرادی که از نظر ژنتیکی خطر بالایی برای زندگی کوتاه‌تر دارند در مقایسه با کسانی که خطرات ژنتیکی کمتری دارند، فارغ از سبک زندگیشان 21% بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند. در همین حال محققان دانشکده پزشکی دانشگاه شجیانگ چین و دانشگاه ادینبورگ نیز دریافتند که افرادی که سبک زندگی ناسالمی دارند بدون در نظر گرفتن عوامل ژنتیکیشان 78% بیشتر در معرض مرگ زود هنگام هستند. این مطالعه همچنین 4 عامل را شناسایی کرده که میتواند بیشترین تأثیر را بر خطر مرگ زود هنگام بگذارد: عدم مصرف سیگار، فعالیت بدنی منظم، مدت زمان خواب کافی و رژیم غذایی سالم. خواب کافی در این مطالعه نیز 7 تا 8 ساعت در شبانه روز تعریف شده است. 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط و 2 روز تمرین قدرتی در هفته نیز برای بزرگسالان توصیه شده است. از سوی دیگر، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده حد مجاز نوشیدنی‌های الکلی را نیز 2 نوشیدنی در روز برای مردان بزرگسال و 1 نوشیدنی در روز برای زنان بزرگسال تعریف کرده است.
ما در اینجا به پایان این مجله می‌رسیم. با سپاس از همراهی شما، تندرست و شادکام باشید.